آتش بدون دود، داستان دوم، درخت مقدس. فصل اول، نیم نگاهی به دفتر اوراق خاطرات، صفحه 199، اپیزود 17. سال 1315 خورشیدی، حدود نیم قرن از آن روزگار که گالانوجا کنار چاه آب کشته شد و سولمازوچی به خونخواهی او برخاست و خود به خاک و خون غلطید و خاندانهای بزرگ اوچی و اوجا از بزرگی افتادند و کودکانی در این سویتیم و در آن سویتیم بر جای ماندند، گذشت. و این نیم قرن نه آسان گذشت نه مطبوع، گرچه زندگی در غم‌انگیزترین شکل خود نیز هرگز از لحظه های منفرد شیرین و دلنشین تهی نبوده است و نخواهد بود. لحظه پیوند مبارکی میان دو عاشق، لحظه فریاد طفلی بر تشت افتاده که جهان را ندا می دهد، لحظه نگاه دوستانه یک گوکلان عاقل به یک یموت شریف، لحظه سر برافراشتن و درفش برداشتن نوجوانی که بانگ برمی دارد ترکمنها ترکمنها، دیگر ستم کشیدن کافی است، و لحظه هایی که عطر آزادی تیز تک از سرزمین خلق دلاور ترکمن می گذرد و ایشان را شادمانه به معابر رؤیا می کشد تا هل هل کنان نسیم عطرآگینی را خیر مقدم بگویند که مدت ها از آمدن و رفتنش گذشته است. و لحظه های دیگر جملگی در متن دائمی رنج، پنجره های کوچک زندان را مانند که خبر از واقعیت نور می دهند، واقعیتی که تا از پنجره دور از دست می تابد محبس و محبوس را انکار نمی کند، بودنی بود و جان کندنی و ستم کشیدنی، زخم روی زخم، درد بار درد، ظلم پی ظلم، که اگر انقلاب مشروطه درد بعضی را دوایی بود و نان بعضی را روغنی، از این نمد ترکمن را کلاهی پدید نیامد. سهل است عذابی بر عذابهای اونیز افزوده شد. گالان و سولماز در طول این 50 سال به افسانه ها پیوستند، به حکایت هایی شدند شبهای کودکان را و گرد همایی نوجوانان را، حکایت هایی که اگر برخی از ارکان و قهرمانانش هنوز زنده و مشهود نبودند شک در اساس آنها نیز میتوانست جایز شمرده شود. اما بویان میشه پیر، این معرک گردان قصه های قدیمی هنوز زنده بود. عراض دردی، مردی که کینه ای ابدی نسبت به خاندان اوجاها داشت، هنوز زنده بود. آویلر و آخشامگلن، فرزندان گالان و آیدین، تنها پسر یاشولی حسن، هنوز زنده بودند. و نام های آشنای دیگر، گومیشان که اینک شهرکی شده بود و اینچه برون که همچنان زیارتگاهی بود دردمندان را، و خاک صحرا همان خاک عزیز و مقدس بود. هر بار که جمعی از نوجوانان با کولباری از قصه های قدیمی که در کودکیشان شنیده بودند و تصویرهای محو و نقطه های شفافی از آنها در یادشان مانده بود به میدان دانستن حقایق می آمدند، کنجکاوی و پرسش و پیله کردن نسبت به گذشته ها مکرر می شد. نوجوان ها در شبهای مهتابی صحرا به گفتگو درباره آدم های قصه ها و ماجراهای غریب و باور نکردنی زمان های گم شده می نشستند و سرانجام می گفتند برویم پیش بویان میشه پیر، او خیلی چیزها می داند، عراض دردی هم می داند، اما آق اویلر چیزهایی دیده که اینها اصلا ندیده اند. می گویند که او تنها شاهد کشته شدن گالان و سولماز بوده است، خودش هم یک نفر را کشته. برویم پیش آق اویلر. آق اویلر حوصله حرف زدن ندارد، هیچ وقت سرحال نیست، اما دلش می خواهد با ما حرف بزند. من می دانم. ندیده اید که چطور نگاهمان می کند؟ تازه مسئله این است که هیچ کدام اینها به تنهایی همه چیز را نمی دانند. هر کدامشان گوشه هایی از ماجراها را دیدند و در حاشیه برخی میدان ها بودند. زمان مرزهای میان واقعیت و تخیل را از پیش پای اندیشه های بویانمیش برداشته بود. بویانمیش مظهر همان گونه انسان هایی بود که گالانوجا درباره ایشان می گفت اینطور آدم ها در جوانی باید بمیرند تا خاطرات بسیار خوشی از خودشان باقی بگذارند. اینها هر قدر که پیرتر می شوند بیشتر با دروغ ها و حماقت هایشان اسباب مسخره دیگران می شوند و انسان مسخره انسان نفرت انگیزی است. گالان خندان می گفت بویانمیش چرا نمی میری تا کمی آبرو کسب کنی؟ اگر حالا بمیری مردم فرصت می کند خوبی هایت را جمع کند، اما اگر خیلی معطل کنی حوصله مردم سر می رود و خورده خوبی هایت را هم از یاد می برند. با این همه بویانمیش دوست داشت از او بپرسند و او جواب بدهد. گرچه مانند بسیاری از تاریخ نویسان خیال بافی های خود را نیز حقایق مطلق تاریخی می پنداشت و هر سخنی را سوای گفته های خود بی اعتبار می دانست.
بویانمیش، بویانمیش، تو شیفته یه گالان بودی، هنوز هم هستی، بهتر از تا شیفته ای بمیری.
اما حالا بیشتر از 50 سال از مرگ گالان می گذشت و بویانمیش دیگر مغلوب و شیفته او نبود. مردم از او می پرسیدند بگو ببینیم گالان چطور آدمی بود؟ خوب بود یا بد؟ ظالم یا عادل؟ دیوانه یا عاقل؟
گالان نه خوب بود نه بد، نه ظالم نه عادل، نه دیوانه نه عاقل. گالان بود، تقدیر صحرا بود، بخشی از تاریخ بود. گالان آفتاب نبود که بدرخشد، ابر نبود که ببارد، درخت نبود که بهار کند. گالان انسان بود. بدون گالان آق اویلر نمی آمد که این راه و رسم را پیش بگیرد و آق شامگلن نمی آمد که با برادر صحرا را به دو قسمت کند و راه جنگ را ببندد. باید کسانی وجود داشته باشند که به دیگران نشان بدهند عصر چه کارهایی به پایان رسیده و چه کارهایی واقعا زشت و بی‌معنی است. جنگ میان قبایل ترکمن چیز نفرت انگیزی است، نه؟ خب اگر گالان اوجا نبود چه کسی ما را به این نتیجه میرسان؟ شاید بگویید یک گالان اوجای دیگر. خب چه فرق میکند؟ این گالان را همان گالان اوجای دیگر فرض کنید. بویانمیش، میگویند که تو نزدیکترین دوست گالان بودی و شاید تنها دوست او. برای ما حکایت کن که او چگونه سخن میگفت، چگونه رفتار میکرد، چطور میجنگید که این همه قصه به دنبالش مانده است. ما میدانیم که تو مردی صاحب نظری، در هر مورد عقیده ای داری، اما حالا برای ما عقاید را نگو، بقایع را بگو. یاد آوردن آن سالها خوشایند نیست. ما دوست نداریم برای یک نفر دوبار عزاداری کنیم. اما سرگذشت گالان واقعا سرگذشت عبرت انگیزی است. بد نیست بشنوید.
بویانمیش قصه آغاز می کرد، گرم می شد، به شور می آمد، زمان را از یاد می برد، واقع و غیر واقع را به هم می بافت،
تا به روزگار قدرت و شوکت گالان می رسید. بله، گالان اوج گرفت، بالا و بالاتر رفت، عقاب تیز پرواز و یک تیرانداز صحرا شد. نگاهش برق خورشید را داشت، صدایش رعد پاییز را، از زبانش زهر هلاهل. نوجوانهای ایری بوغوزی همچو که به سن و سال شما می رسیدند و صدا عوض می کردند، سر پدرهایشان نعره می کشیدند: شما گالانوژا را از اینجا بیرون کردید، شما ترسوها، شما که مایه شرم یموت هستید، این همان گالانوجاییست که می گفتید عاقبت به یموت خیانت خواهد کرد. چه شد؟ پس چه شد؟ آدمهای عاقل و عاقبت اندیش، می بینید که چقدر خوب پیش بینی کرده بودید؟ و بعد سوار می شدند و می آمدند به اینچه برون. آهای گالان، آقویلر، ما از ایری بوغوز آمده ایم، می خواهیم زیر سایه تو زندگی کنیم، قبولمان می کنی؟ گالان از چادرش در می آمد. ای خدا، چه جادوگری بود و چه قدرتی داشت. سوارها در مقابلش احساس پیادگی می کردند. گرگ ها در برابرش کمتر از موش صحرایی بودند، اما من از او نمی ترسیدم. خدا گواه است که نمی ترسیدم. همیشه احترام مرا نگه می داشت، گرچه چند سال از او کوچکتر بودم. با من حتی بلند هم حرف نمی زد، مگر وقت دعوا. البته گاهی دعوامان می شد، که می شد البته، صداهای من را بالا هم می بردیم، با همه هم پایین می آوردیم. به اون می گفتم: مردک، سر من داد نکش، می روم یک اینچه برون درست می کنم ها. و اون می گفت: صدایت را کوتاه کن تا صدایم را کوتاه کنم. من هم همین را می گفتم، اما با صدایی کمی کوتاه تر. اون هم همین را می گفت، کمی کوتاه تر. و بعد حرفی می زد که هیچ به دعوامون مربوط نبود. مثلا می گفت: دو تا اسب خوب دیدم، پایین دست بشخورقه، تو هم برو ببین، اگر پسندیدی بخر، یکی برای خودت، یکی هم برای من، تو مال خودت را ببخش به پسر بزرگ من، من هم مال خودم را میبخشم به پسر کوچکم. ها، پسر تو بی اسب میماند، عیب ندارد، من به آقشام گویم اسبش را ببخشد به بلوط. خوب جوری شد نه؟
آقایلر، این بویان میشه پیر برای ما خیلی حرف زده است و باز هم میزند. او خلاف حقیقت چیزی نمیگوید؟ گمان نمی کنم. بویان میش مرد دروغگویی نیست، اما وقتی از گذشته ها حرف میزند از خودش یک گالانوجا میسازد. دوستی دائم او با پدرم این تصور را برایش پیش آورده که حق دارد خودش را هم پای گالان بپندارد. تکیه کلامش این است: به گالان گفتم اگر صدایت را بلند کنی می روم یک اینچه برون دیگر می سازم. البته این حرف را گاهی به شوخی به پدرم می گفت، اما اینچه برون ساختن کار همه کس نبود. ایری بوغوز که جد بزرگ ما چونی آن را علم کرد، در طول 200 سال ایری بوغوز شد، اما اینچه برون اولین کلنگ گالان که بر زمین خورد اینچه برون شده بود. بویان میش بد آدمی نیست، من نمی خواهم کوچکش کنم، هرچه باشد پدرزن من است، اما علت اینکه آنقدر به پدرم نزدیک بود شجاعت و دلاوری هایش نبود. البته یک بار در جوانی چشمه ای از شهامتش را نشان داده بود که آنطور عزیز گالان شده بود، اما چشمه خشک می شود، دریا نمی شود. بویان میش خاصیتش این بود که حساب همه چیز را داشت و خوب هم نگه می داشت. فقط بویان میش میدانست که پدرم چند تا اسب دارد، چند تا گوسفند و خیلی چیزهای دیگر. حکایت میکنند که سولماز که صندوق بزرگی از طلا و جواهر داشت، چند ماهی یکی از علنگوهای طلایش را دست نمیکند. بویان میش یک روز به پدرم میگوید: مدتی است یکی از علنگوهای گران قیمت سولماز را ندیدم، اگر گم کرده یکی دیگر برایش بخرم. پدرم آه آه خندید و گفت: آی بویان میشه دنیا دار، حساب مال دنیا را اینطور نگه ندار. من دو تا برادر داشتم که بیشتر از همه گوهرهای دنیا میارزیدند. یک شب هر دو از اسب افتادند و مردند. علنگوی طلا چه خاصیت دارد؟ بویان میش جواب میدهد: برای خاصیتش نبود که گفتم. فکر کردم شاید پدرم حرفش را با فریاد قطع میکند. فکر نکن، من آن را دوست نداشتم، خیلی سنگین بود، به دست سورماز افتادگی یاد میداد. گفتم دورش بیاندازد و انداخت. اما تو نگاهت را درویش کن بویان میش و با دستهای سورماز کاری نداشته باش، مبادا کاری دست خودت بدهی. بله، بویان میش حسابگر درستکار و وفاداری بود و همین حسابگریش موقع جنگ خیلی به درد میخورد. اما بلوط پسر بویان میش چیز دیگری بود و حتی نمیدانست که پدرش چند تا اسب دارد. بلوط به هیچ چیز دلبند نبود مگر زندگی دردمند کارگران صحرا. جای او را هیچ کس توی زندگی من پر نکرد. کشته شد؟ بله، به خاطر من کشته شد. اراز دردی، تو هم جز آدم هایی هستی که گالان را دیدند و در کنار او زندگی کردند؟ آیا همه حرف هایی که درباره قدرت و نفوذ گالان میزنند راست است؟ اینها خیال میکنند صحرا هم حتما باید رستمی داشته باشد، باید قول و قله بلند و سیمرغ داشته باشد، برای همین این مزخرفات را به هم میبافند. گالان خودش چیزی نبود که قابل اعتنا باشد. گالان را بادش کردند، بزرگش کردند، افسانه‌اش کردند. و این یکی بزنها، ترسوها و قوم‌وخویش‌های او بودند که چنین کردند. من گالان را در روزهای قبل از کشته شدنش خوب به خاطر دارم. گریه می‌کرد، اشک می‌ریخت، مثل بچه‌های کم‌عقل دور خودش می‌چرخید و می‌لنگید و پسر بچه 6 ساله‌اش را به میدان جنگ می‌کشید. آن وقت آقویله 5-6 ساله بود؟ چه میدانم؟ 1 سال بیشتر یا کمتر چه فرقی میکنه؟ گالان بازیچه دست سورماز بود، نه چیزی بیشتر. اما میگویند که سورماز برادر بزرگ خود را به خاطر گالان کشت. این حقیقت ندارد؟ اینطور میگویند. اما هیچ کس واقعا نمیداند که این حرف راست است یا دروغ. تازه گیرم که کشته باشد، این مسئله چه چیز را ثابت میکند؟ سورماز وحشی و خونخوار بود، برای او کشتن مهم بود نه کشته. من آن روز را به یادم هست که برادر میانی سورماز برای آشتی با گالان به ایریبوغوز آمده بود. گالان نمیخواست او را بزند، اما سورماز میگفت بکشش بکشش. خدا شاهد است که خلاف نمیگویم، من با گوشهای خودم شنیدم که سورماز از توی چادر میگفت بکشش. آخر شما بگویید این چطور زنی بود؟ ارازه در دردی، میگویند سورماز زیبایی بی‌نظیری داشت، این حقیقت دارد؟ نه، سورماز زیبا نبود، وسوسه انگیز و اغواگر بود. بلند بلند میخندید، بعد راه میرفت، تنگ میپوشید. سورماز مرید شیطان بود، فقیه، شر، خانه برانداز، بی شرم و بی حیا. کارش آتش زدن به قلب مردها بود و بی ارزش کردن همه ی عبادتها. اگر مردی از کنارش رد می شد و به اون نگاه نمی کرد، سورماز حکم مرگ برایش می فرستاد. سورماز نجابت تمام صحرا را لکه‌دار کرده بود. بویان میش، سورماز چطور زنی بود؟ نجیب، مهربان، دلدار و با ایمان. حقیقتن که مرد بود و با 100 مرد برابری میکرد. در تمام صحرا هیچ دختری به درد گالانوجا نمیخورد مگر سولماز، و هیچ مردی برای سولماز نبود مگر گالانوجا. اگر مردها در مقابل سولماز ذلیل بودند، ربطی به خود او نداشت. سولماز یک باغ گل بود. اما مگر میتوانستی یک قنچه از این باغ بچینی؟ چنان تیغ بارانت میکرد که تا عمر داشتی از یادت نمیرفت. اگر جوانی به او خیره میشد، سولماز میایستاد و فرصت میداد. بعد میگفت پسر خوب نگاه کردی، حلالت باشد، گناهت پای من. دلت میخواست سولمازوچی را ببینی؟ دیدی. اما اگر دفعه دیگر که از مقابلت رد میشود سرت را پای این نیندازی، به گالان میگویم چشمهایت را از کاسه در بیاورد و برای مادرت بفرستد. با این وجود سورماز که خوش نقش در این قالیچه صحرا بود، چشمت را
خیره میکرد و در جا نگاهت میداشت. به تو گفتند که فروشی نیست، به تو گفتند که افعی روی آن خوابیده است، اما مگر میتوانی به این دلایل چشمت را ببندی و رد شوی؟ زیبایی ملک خداست، نه ملک یک خنجرکش وحشی، و خدا زیبایی را خلق کرده تا تو نگاه کنی، پاک پاک نگاه کنی، بیریا نگاه کنی. این بود که پیرمردهای 90 ساله هم نمیتوانستند از کنار او بگذرند و نگویند تبارک الله احسن الخالقین. اینطور بود سورماز.
یا شولی آیدین، از گذشته های دور برای من حرف بزن. پدر تو یا شولی حسن یکی از پایه‌گذاران این چه برون بود و کسی بود که گالان را به این سرزمین کشانده بود. تو باید خیلی چیزها دیده و شنیده باشی و ما مشتاقیم که بدانیم. من درباره اوجاها حرف نمیزنم. همه آنها مردانی بی ایمان، قلدر، خودخواه، ضعیف آزار، بدنهاد و مفتری بودند و هستند. خدا ایشان را لعنت کرده است و من دهانم را با سخن گفتن درباره آنها آلوده نمی کنم. بروید از دیگران بپرسید، از بویانمیش کذاب، از آقایلر کافر و از آنهای دیگر. من آن وقتی را که باید صرف عبادت کنم صرف حرف زدن درباره اباطیل نمی کنم. بویانمیش، تو قصه برای گفتن زیاد داری، اما امشب از کشته شدن گالان برای ما بگو و قصه های دیگرت را بگذار برای شبهای دیگر.
من قصه گفتن بلد نیستم، حقیقت را میگویم. اگر دلتان قصه میخواهد شبهای دیگر بروید پیش عراض دردی و یاشولی. این دوتا همه چیز را غیر از آنچه که بود حکایت میکنند.
چرا بویان میش؟ چرا آنها واقعیت را نمیگویند؟
چرا؟ برای اینکه یاشولی حسن پدر همین یاشولی آیدین، ایلگر، انتظار داشت که توی اینچه برون حکومت کند. او فکر میکرد که گالان را مثل موم توی چنگش خواهد داشت. اینچه برون برای یاشولی حسن یک گنج بود، یک گنج بزرگ، و عراض دردی هم نوکر یاشولی بود. گفتم به شما گالان به ضعیف احترام نمیگذاشت و پسر یاشولی حسن بیچاره و علیل بود. هنوز هم هست، به ظاهرش نگاه نکنی. گالان بعد جوری به پای حسن، پسر یاشولی حسن، یعنی همین آیدین خودمان میپیچید. یک بار وسط میدان اینچه برون آیدین را وقتی 13-14 ساله بود و برای خودش مردی شده بود سر دست بلند کرد و کف دست نگه داشت. دستهای گالان مثل یک قالیچه پهن و بزرگ بود. گالان آیدین را روی هوا نگه داشت و چرخاند و فریاد زد، آیدین تو میخوایی بعد از پدرت یاشولی ما باشی و سکه های پای درخت مقدس را جمع کنی؟ باشو بکن، اما هیچ وقت جلوی باد نرو، باد تو را میبرد و میبرد میاندازد توی رودخانه. آیدین کف دست گالان دست و پا میزد اما کاری نمیتوانست بکنه. یک بار هم همین آقویلر، پسر گالان که کت خدای اینچه برون است و داماد من، جلوی چادر اولوز، جلوی 100 نفر که ایستاده بودند و نشسته، به آیدین که دیگر یاشولی هم شده بود گفت، یاشولی آیدین چرا زن نمیگیری؟ حالا دیگر تو یاشولی هم شده ای؟ یک نفر را لازم داری که سکه های طلایت را از سکه های نقره جدا کنه. یاشولی آیدین که خشم توی چشمهایش ریخته بود گفت، من چیزی ندارم پسر گالان، هرچه که دارم مال خداست. آقایلر هم خندید، خندید به تقلید پدرش، ریسه رفت و گفت، تو عجب خدایی داری یاشولی، این که تو داری خداست یا صراف؟ بعد هم محکم زد روی شانه چپ یاشولی و گفت، از ما نرنج یاشولی، اوجاها به اندازه یاشولی ها خوش زبان نیستند. راست گفتند که روباه اگر زبان خوش هم نداشته باشد چه میتواند داشته باشد. شانه چپ آیدین بیچاره هیچ وقت یادم نمیرود. زیر ضربه دوستانه دست آقایلر چنان کج شد که راست کردنش عرق به پیشانی یاشولی آورد و یاشولی چنان نگاهی به آقایلر انداخت که از 100 نفرین زبانی بدتر بود. راستش را به شما بگویم، این یاشولی آیدین روحش مریض است،
و روح مریض از شفا بیزار است. بگذاریم بویان میش، گالان چطور کشته شد؟ میگویند 104 پاره در قلبش بوده و باز هم میخندیده. راست است؟ هیچ کس آنجا نبود، هیچ کس بجز خود گالان، پسر بزرگش و همانها که او را کشتند و بعد کشته شدند. این حکایت را از خود آقویلر بپرسید، او بهتر از من میداند و بهتر از همه کس. آقویلر، اگر حوصله حرف زدن داری از مرگ گالان و سولماز برای من بگو. حوصله که میدانید مدت هاست ندارم، اما این ریاکاران و دروغگویان هستند که انسان را به حرف زدن مجبور میکنند. در برابر آنها اگر سکوت کنی بزدلی و اگر سخن بگویی همتراز ایشانی. این موقعیت بدی است که همیشه عرازل برای انسان پیش میآورند. وقتی یکی از آنها میگویند و یکی تو میگویی، از خودت بیزار میشوی که چرا با چنین کسانی همدهان شده ای. و وقتی میگویند و تو بزرگوارانه به راه خود میروی، فریاد میزنند که چرا جواب نمیدهی. اگر دروغ میگوییم چرا جواب نمیدهد؟ به راستی روزگاری است که هم گفتن مشکل است هم نگفتن.